پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما، خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم و من بخت این رو دارم که در حدود 55 دقیقه آینده همراه با شما باشم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. آیا با روی کار آمدن دولت جو بایدن باید منتظر اتفاق تازه‌ای در رویکرد، مسیر یا حتی سرنوشت جمهوری اسلامی بود؟ سالهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ مصادف شد با اعتراضات سراسری در ایران که به شکل بی‌سابقه‌ای تمامیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفت. به اعتقاد بسیاری پارادایم و الگوی رفتار سیاسی و اعتراضی رو در ایران به کلی متحول کرد و البته خونبارترین سرکوب خیابانی رو در تاریخ معاصر رقم زد. حالا با تغییر دولت در آمریکا باید منتظر سمت و سوی تازه در تحولات سیاسی ایران بود؟ آیا تغییرات در صحنه سیاسی قدرت‌های جهانی میتونه بر آینده حکومت ایران تأثیرگذار باشه؟ برخی رد پای چنین تأثیرگذاری رو در تاریخ جستجو میکنند. به عنوان مثال خیلی از منتقدان انقلاب 57 نشست گوادلوپ رو با شرکت رهبران قدرت‌های غربی و به زعم اونها توافق نظر رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر لزوم کنار رفتن محمد رضا شاه پهلوی همون به زنگاه تاریخی میبینند که سرنوشت ایران رو رقم زد. این افراد این مذاکرات و نتیجه اون رو اهرم تأثیرگذاری در کنار رفتن حکومت پهلوی و روی کار آمدن انقلابیون میدانند. شما درباره سازوکار فعلی جهانی و تأثیرگذاری اون بر آینده جمهوری اسلامی چه فکر میکنید؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. میتونید برای ما پیام صوتی هم بگذارید. در تلگرام رادیو فردا شناسه ما هست @فردگرام. این پیام ها در طول این برنامه پخش خواهد شد. امروز در این برنامه دو میهمان داریم، خانم ملیحه محمدی و آقای دامون گلریز، هر دو تحلیلگر سیاسی اما با دو نگاه کاملا متفاوت در زمینه ی رویکرد سیاسی. خانم محمدی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام بر شما و مهمان گرامی.
آقای گلریز عزیز از شما هم تشکر میکنم که همراه ما هستید، به شما هم سلام میکنم.
درود بر شما شنوندگان و خانم محمدی گرامی.
درود بر شما. اجازه بدید که در ابتدای برنامه بریم نظر یکی دو نفر از شنوندگان رو درباره همین موضوع با ما صحبت کردن بشنویم، صحبت‌های آقای جمیل رو گوش کنیم و برگردیم.
با درود خدمت های بقراطی و دیگر همکاران و مهمانانشون در رادیو فردا. قبل از هر چیز باید اشاره کرد که با روی کار آمدن دولت بایدن نباید این تصور داشت که یک تغییر اساسی نسبت به دولت ترامپ در خصوص رفع تحریم‌ها رو شاهد باشیم. زیرا اولا برداشتن سیل عظیم از تحریم‌ها به راحتی انجام نمی‌گیره. ثانیا در یک نظام پلورالیستی همچون ایالات متحده تنها کاخ سفید تصمیم گیرنده نیست، بلکه بازیگران دیگه‌ای در تعیین سیاست خارجی ایفا نقش می‌کنه. اما همونطوری که حسن روحانی اعلام کرد که از رفتن ترامپ خیلی خوشحالیم و یا سخنان اخیر خامنه‌ای که عنوان کردن تحریم‌ها باعثی برداشته بشه، میتونه حاکی از تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به ایالات متحده در دولت بایدن باشه. اما از اونجایی که قدرت‌های جهانی و تصمیمات اونها بر تحولات بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای جهان سومی چه در ایجاد یا استمرار و یا حذف اونها نقش داشته، دارند و خواهند داشت، با تمام احترامی که به نقش اراده و حاکمیت ملی مردم قائل هستم، اما معتقدم همونطوری که در حذف محمد رضا پهلوی اراده قدرت‌های بزرگ به عنوان یکی از عوامل اولیه و اصلی به شمار میرفت، در ادامه حیات و یا حذف جمهوری اسلامی باز هم نقش قدرت‌های بزرگ عامل اصلی به شمار میره و کلا برای کشوری همچون ایران که در منطقه مهم ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک قرار گرفته، خیلی ساده لوحانه است اگر تصور کنیم که قدرت‌های بزرگ در ایجاد استمرار و یا حذف حکومت‌های مناطق تاثیرگذار نباشند. و به نظر من سعی دولت ترامپ این بود که یک گوادلوپ جدیدی همراه با ایجاد مواضع مشترک میان کشورهای ذی‌نفع بر علیه حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنه، که به نظر میرسه هرچند که شاید با اکراه اجبار برخی از شرکای خود همراه بود، اما در این خصوص کاملا موفق شد و حتی میشه گفت که این اجماع جهانی بر علیه جمهوری اسلامی به مراتب منسجم‌تر از گوادلوپی بود که بر علیه رژیم پهلوی شکل گرفت، زیرا رژیم پهلوی فقط موجبات نگرانی ایالات متحده، انگلستان و برخی از کشورهای عربی رو بعضن فراهم کرده بود، اما سیاست‌های جمهوری اسلامی باعث وحشت کل منطقه و جهان شده. در مجموع جمهوری اسلامی در برابر فشارهای غرب به ویژه ایالات متحده دو راه پیش رو نداره: یک، مقاومت و برخورد در برابر فشارهای بین‌المللی و فشارهای داخلی که از جانب مردم هست; دو، ایجاد یک استعاله بنیادین که در هر دو مورد چیزی از ماهیت جمهوری اسلامی باقی نمی‌مونه.
با تشکر از شمایی که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا، آقای جمیل عزیز. اجازه بدید دوستان پیش از این که صحبت کارشناسان و تحلیلگران برنامه رو بشنویم، یک نظر متفاوت نسبت به جمیل رو گوش بکنیم از احسان.
سلام، احسان هستم از نیویورک. اینکه تأثیرات اتفاقات جهانی بر جمهوری اسلامی مهم هست یا نه، به نظرم خیلی مهم نیستش. یعنی عملاً از نظر استراتژیک تأثیری نداره، ممکنه بعضی تغییرات تاکتیکی داشته باشه. در مورد جمهوری اسلامی به نظرم هیچ کس نباید توهم بزنه، این سیستم با همه دعواهای داخلیش تو سیاست خارجی یک دست عمل میکنه، برجام عین خواسته رهبر، سپاه و بقیه تندروها بود. اصلا به قول یکی از دوستان، برجام اتفاق افتاد چون سیستم میخواست، کما اینکه با ترامپ نخواست. آمریکا هم اینو میدونه، واسه همین فقط با جمهوری اسلامی معامله میکنه و وارد بازی فروپاشی و تعیین زمان نمیشه. تیم رئیس جمهور جدید بایدن هم انصافا با تجربه ترین هست مقابل جمهوری اسلامی از زمان انقلاب، چون اینا رو خوب میشناسه.
بسیار خوب، این هم صحبت احسان بود که شنیدیم. خانم محمدی، از شما اجازه بدید که بپرسم اول نظر شما چه هست. فکر میکنید که به طور کلی بخوایم حالا درباره بایدن صحبت بکنیم، باید انتظار داشت که تفاوت خاصی رو ببینیم نسبت به رویکردی که داشته دولت دونالد ترامپ در مورد ایران در همین ابتدای کار یا نه؟ اگر این رو جواب بدید، بعد بریم یه بحث کلی‌تری در ادامه برنامه داشته باشیم که تا چه حد اساساً میتونیم انتظار داشته باشیم که تغییرات سیاسی کلان در کشورهای دیگر یا نوع رویکرد اونها بر سرنوشت حکومت ایران میتونه تأثیر بگذاره.
اگر اولین پرسش شما و تاکیدتون بر این اولین پرسش باشه که تفاوت‌های بین سیاست بایدن و ترامپ هست یا نیست، این تفاوت‌ها در وجود داره، در حدی که من فکر می‌کنم کل سیستم حاکمه آمریکا تصمیم گرفت که مدافعاتش رو از پشت ترامپ برداره. ولی این تفاوت وجود داره در حدی که ما بین سیاست‌های اوباما و ترامپ دیدیم. اما اگر این سوال بخواد پاسخ بده یا تکمیل بکنه اون پرسش شما رو که تغییرات کلان در کشورها توسط این تغییرات سیاسی در کشورهای دیگه به وجود میاد یا نه، من معتقدم که مطلقاً نه. تغییرات کلان از مسائل درونی پیچیده عبور میکنه که به هیچ وجه تأثیرات خارجی نمیتونن اونا رو بیافرینن. نقش کند کردن یا تند کردن یا کم و زیاد کردن فشاری که از بیرون هست بر اون روندی که در ایران داریم در کشوری میگذره، بله، تأثیری که جانبیه و حاشیه‌ای.
بسیار خب، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. آقای گلجز عزیز، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه حد باید انتظار داشت که سیاست دولت جو بایدن که از حدود یک ماه دیگه کارش رو آغاز میکنه، کمی بیشتر از یک ماه دیگه، نسبت به ایران بخواد تغییرات اساسی و عمده، منظور البته نسبت به جمهوری اسلامی و حکومت ایران هست، تغییرات اساسی و عمده ای داشته باشه؟
اگر منظور از تغییرات اساسی و عمده به معنی این هست که مثل آقای اوباما مماشات و سازش انجام بپذیره، یعنی با به اصطلاح توافق برجام که حاکمیت ملی ایران رو در اصل فروخت با توافق برجام، ولی در این حال تونست حاکمیت ولی فقیه رو در منطقه گسترش بده با پولهایی که آزاد کرد و امکاناتی رو که هم از نظر سیاسی و دیپلماتیک به قاسم سلیمانی داد برای اینکه این گسترش رو بتونه تقویت بکنه. اگر منظور این هست، من فکر میکنم که نسبت به 5 سال پیش واقعا صحنه عوض شده. حتی اگر کسانی که قبلا در دولت آقای اوباما بودن و الان به نظر میاد که همشون هم جزء تیم آقای بایدن هستن، حتی اگر بخوان هم نمیتونن این کار رو انجام بدن، چون که دنیا عوض شده، جمهوری اسلامی متفاوت شده، افکار عمومی فرق کرده و از همه مهمتر آگاهی ملت ایران و نگاهشون به جمهوری اسلامی متفاوت شده و این یکی از مهمترین مسائلی هست که برای کشورهای آزاد، امریکا، اروپا، کمتر چین و روسیه، ولی اینها براشون خیلی مهمه که در ایران چه اتفاقی میفته، نه چون دلشون برای مردم ایران سوخته، بلکه به خاطر فشاری که افکار عمومی از داستانهایی مثل اعدامهای اخیر، نقض حقوق بشر، وضعیت اقتصادی اینها میبینن و این فشارهای افکار عمومی در این سیاستمدارا تأثیر میذاره. نمونش اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آلمان هست که برای نخستین بار شاید در تاریخ روابط آلمان و ایران مطرح میکنه که به حکومت ایران ما اعتماد نداریم، بی اعتمادیم. از این جهت من فکر میکنم که شاید میشه گفتش که سیاست آقای اوباما افسانه است، تموم شد، رفت و آقای بایدن مجبوره، نه شاید دلش بخواد، ولی مجبوره که راهی رو که ریل گذاری که آقای ترامپ گذاشته ادامه بده برای فشار بیشتر روی
رسید. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای گلریز عزیز. برمیگردیم در اون زمینه‌ای که خانم محمدی هم کوتاه اشاره کردن بهش، یعنی بحث اصلی برنامه، این که تا چه حد رویکرد سیاسی قدرت‌های جهانی میتونه بر سرنوشت حکومت‌های دیگر از جمله حالا حکومت جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره هم صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید باز هم بریم نظر یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم. بشنویم صحبت‌های خانم فریال رو.
آقای بقراطی عزیز سلام. در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که هیچ یک از ما سکوت کشورهای غربی در مورد سرکوب قیام 88 و بعد از اون مذاکره و سازش پرزیدنت اوباما و دادن پوانهای زیاد به جمهوری اسلامی و ارسال پول هنگفت خارج از شبکه بانکی رو فراموش نکردیم. اما از اون سالها تا به امروز تلاش فعالان حقوق بشر با جمع‌آوری مدارک مستدل و مدارکی که قابل مطرح شدن در دادگاه هستن باعث شد که یک اجماع جهانی بر علیه جمهوری اسلامی ایجاد بشه که حتی اگر دولت دموکرات جو بایدن بخواد سازش بکنه با جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن خط قرمزهای اونا، دیگه این فشار افکار عمومی بهش اجازه نده. امیدوارم که نه تنها دولت دموکرات جو بایدن، بلکه همه کشورهای غربی متحد و متفق القول بشن که بدون در نظر گرفتن حقوق بشر با ایران وارد مذاکره نشن. من فریال هستم از تهران، مرسی.
ممنون از شما خانم فریال عزیز که با ما صحبت میکنید. با شنوندگان رادیو فردا پیش از این که بریم شنونده بعدی رو روی آنتن داشته باشیم، شماره تماس و راه‌های تماس این برنامه رو براتون تکرار میکنم: 0042-02-2112-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. و همینطور اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید، از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. از طریق شناسه @فرداگرام اگر نظر خودتون رو به شکل پیام صوتی ضبط بکنید و برای ما بفرستید، در این برنامه حتما پخش خواهد شد. بریم صحبت‌های آقای کوروش رو بشنویم که کمی متفاوت است نسبت به اون چه که خانم فریال گفتند.
درود بر شما. به نظر من جمهوری اسلامی روی کار اومدن آقای بایدن در آمریکا رو فرصتی برای احیای برنامه هسته‌ای و همچنین پیشبرد اهداف و نیات شوم و ایدئولوژی که خودش در خاورمیانه میبینه و نه فرصتی برای احیای منافع ملی ایرانیان. از طرف دیگه برخلاف انتظار جمهوری اسلامی اتفاقا اجماع بیشتری بین اروپا و آمریکا شکل خواهد گرفت بر جلوگیری از پیشروی‌های جمهوری اسلامی، چون اروپا نمیخواد که در منطقه جنگ‌های تازه‌ای از سوی گروه‌های نیابتی ایران، گروه‌هایی که به نارامی و جنگ دامن میزنن و سیل آوارگان را به سوی اروپا روانه میکنند. مطمئنا تغییرات که در صحنه سیاسی دنیا رخ داده بر صحنه سیاسی جمهوری اسلامی و حتی حیات جمهوری اسلامی تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.
تکرار میکنم، شماره تلفن برنامه هست 00420221122454. شناسه ما @فردگرام. خب خانم محمدی، نظرت مختلف رو تا اینجا شنیدیم. شما کمی توضیح دادید در مورد نگاه خودتون بر دامنه تأثیرگذاری رویکرد سیاسی که قدرت‌های جهانی دارن نسبت به حکومت ایران. میشه بیشتر توضیح بدید؟ یعنی فکر میکنید که نوع نگاه سیاسی، نوع مراودات سیاسی، روابطی که بین قدرت‌های جهانی با حکومت ایران هست، هیچ گونه تأثیری بر مسیری که این حکومت طی می‌کنه و در نهایت بر سرنوشت اون نخواهد داشت؟
البته من فکر کردم که باید کوتاه جواب بدم که برگردیم به همین مضمون اصلی که شما طرح میکنید. این هیچ گونه تأثیری رو من میذارم کنار، چون اساسا 100% هیچ و همه نمیشه در سیاست صحبت کرد. اما من تأکید کردم که تأثیرات جانبی و تأثیرات حاشیه‌ای در جهت اون روندی که داره در ایران اتفاق میفته. مثلا شما به کنفرانس گوادلوپ اشاره کردید. کنفرانس گوادلوپ در دی ماه، فکر میکنم اواخر دی ماه 57، یعنی انقلاب کارش خیلی بالا گرفته. آمریکا یا اون زمان قدرت مقابل شوروی کاری که میکردن از حکومتی که اون رو در قمر خودشون میدونستن نهایت پشتیبانی رو میکردن، ولی اگر میدیدن که کار اون تمومه، بلا فاصله ظاهراً به نام مردم وارد مسئله می شدن از حکومتی که خودشون حمایت کرده بودن و با هزار رشته بهشون بسته بود، می خواستن که حالا دیگه بره بیرون. این کاری بود که هر دو قدرت با قدرت‌های وابسته به خودشون کردن انجام بدن. در ایران قبل از محمد رضا شاه با رضا شاه این کار رو کردن. گوادلوپ اون زمان تشکیل شد که انقلاب مشخص کرده بود راه رو، و البته آمریکایی‌ها هم فکر می‌کردن که خب حالا حکومت اسلامی در ایران میاد، مگه حکومت عربستان چه مشکلی براشون داره؟ خب این چیزها درست در این پیشمینی‌ها درست در نیامد. ولی حتی یک مورد، اینکه مسیر اصلی یک مبارزه رو، حتی اگر یک حکومتی رو در کشورهای کوچک، نه با کشوری با قدرت ایران 1,648,000 کیلومتر مربع 80 و چند میلیون جمعیت، ایران کارتی نیست که بشه باهاش بازی کرد اونجوری که با به اصطلاح کشورهای کوچک دیگری بازی شده، نمیدونم سوریه و با کشور مثلا ونزوئلا، که حتی در اون ونزوئلا شما میبینید میرن میان، رئیس جمهور هم میبرن، فایده نداره. ایران قدرت منطقیه به هر دلیل. ایران که رفتار استبدادی داره با داخلش، ولی قدرت داره و این و این حضورش رو در منطقه، که البته من تفسیر دیگری دارم متفاوت از آقای
گلریز،
ببخشید
آقای گلریز،
تفسیر دیگری دارم. من دقیقا معتقدم که بهترین لقمه برای داعش ایران بوده، که همون کسایی خودشونم کردن، و حضور ایران چیز دیگری میدونم. اما این حضور چجوری تامین میشه؟ با نیروهایی که به ایران، به این حکومت اعتقاد دارن.
حالا بعد برمیگردیم خانم محمدی، بیشتر صحبت میکنیم به خاطر اینکه خیلی ابعاد گسترده‌ای داره و میخوایم تا اونجایی که ممکنه به وجوه مختلف این بحث بپردازیم. اجازه بدید که بقیه صحبتاتون رو در مورد نیروهای وفادار به نظامی که چطور میتونه حکومت خودش رو حفظ بکنه، حتی اگر که تحت فشارهای خارجی قرار بگیره از نگاه شما، این رو در ادامه صحبت خواهیم کرد. آقای گلریز، بسیار خوب. آقای گلریز، نظر شما چی هست؟ صحبت‌های خانم محمدی رو شنیدیم درباره گوادلوپ. البته همینجا هم باید بگم که خانم محمدی البته بعد از کنفرانس گوادلوپ تمامی ناظرهای سیاسی مورخان اتفاق نظر دارند که میزان اعتراضات سیاسی در ایران به شدت افزایش پیدا کرد و گستردگی بیشتری پیدا کرد، از اون طرف هم در اینکه بخواد محمد رضا شاه تصمیم بگیره ایران رو ترک بکنه، خب میگویند که تاثیر بسزایی داشته. اما اجازه بدید برگردیم به این بحث، بعد صحبت بکنیم دوباره دربارش. آقای گلریز، نظرت شما رو میشنویم.
ببینید، ما یکی از کهن‌ترین تمدن‌ها رو داریم، کشور ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌ها رو داره و از نظر تاریخی به هر حال اون حافظه تاریخی ایرانیان خیلی هوشیاره و طبیعتاً تأثیر میذاره روی نگاه و تحلیلشون، به این معنا که گذشته خیلی معنا پیدا میکنه در امروز. واقعیت اینه که الان در حال حاضر، یعنی در نیمه اول قرن کنونی، دنیا خیلی متفاوت شده نسبت به نیمه دوم قرن پیش که در اون جنگ سرد مطرح بود. در عمل یک دنیای دو قطبی بود که در این دنیای دو قطبی، اگر ما حتی فرض بکنیم که در یه همچون نشستی مثل گوادلوپ یا حتی در روابط بین امریکا و پادشاهی پهلوی تأثیر جدی و ماندگار داشته این نوع فشارهای بیرونی و این نوع تعیین تکلیف‌های بیرونی، اگر فرض بکنیم، البته می‌دونید این مورد مناقشه هست، حتی مثلا محققین مثل آقای عباسی می‌دانی مطرح می‌کنن که چقدر شاه مستقل عمل کرده، ولی میگم حتی اگه فرض بکنیم اون دنیا دنیای دو قطبی بود که تأثیرش خیلی متفاوت بود تا امروز که دنیا چند قطبیه. از این جهت این مقایسه‌های به این شکل برمیگرده به اون نگاه تاریخی که عرض کردم که خیلی در ایرانی‌ها مهمه و در عمل هدفش این بود که بتونن این روایت رو جا بندازن فعالین سیاسی اون زمان، زمان انقلاب 57، که شاه استقلال نداره، مستقل نیست و هرچی که امریکا بگه انجام میده. ولی خب این نگاه، نگاه درستی نیست و نگاه دقیقی از نظر تاریخی هم نیست. به علاوه اینی که از سال 2001، از واقعه 11 سپتامبر، در عمل نگاه به کشوری مثل ایران با وجود جمهوری اسلامی از این نگاه اقتصاد محور در دنیای غرب و موضوعی به نام نفت که خیلی مهم بود در روابط با دنیا با ایران، ممانه یکی از اعضای تشکیل دهنده اوپک، یکی از اعضایی که بیشترین تأثیر رو داشت روی قیمت نفت، عوض شده و الان نگاه به ایران نگاه امنیتیه، نگاه اقتصادی نیست. امریکا با عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خاورمیانه در اون مقطع زمانی، الان تبدیل شده به بزرگترین تولید کننده نفت خام. همچنین اروپایی‌ها نفت خامشون رو، نفتشون رو از کشورهای دیگه‌ای به جز ایران تأمین می‌کنن. یعنی این نگاه امنیتی خیلی سایه انداخته و بعد در این چارچوب باید به مسئله نگاه بکنیم. اینکه ایران یک کشوریه در قلب خاورمیانه که در می‌دونید در این چند سده گذشته تأثیر کشورهای بزرگ در تاریخش تأثیر ماندگاری بوده، شکی توش نیست. قرن 16 اتحاد فارس و هابسبورگ، اتحاد صفوی و هابسبورگ باعث شد که بتونن هر دو عثمانی ها رو کنار بزنن. 1946 اگر امریکا نبود، طبیعتاً استقلال حاکمیت ملی ایران در مواجهه با شوروی امکان پذیر نبود. از این جهت میخوام این رو عرض بکنم، جمله آخر، که مسئله کمک کشورهای خارجی، کمک ابرقدرت‌ها، کمک کشورهای مهم به ایران و مردم ایران مسئله خیلی مهم و تأثیرگذاریه، ولی دیگه اون تعیین کنندگی رو حتی در حافظه تاریخی ما به اون معنا دیگه نخواهد داشت.
بسیار خب، باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم با شما آقای گلریز، همچنین با خانم محمدی. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بشنویم از خانم سحرناز.
سلام به برنامه خوب ساعت ششم. در ارتباط با سوال این هفتتون باید گفت که بایدن بعد از ترامپ داره میاد، ترامپی که 34 سال فرصت داشت بر تمامی عرصه‌های در واقع مالی، نظامی، امنیتی، درآمدها، خرج کردن های ایران شخم بزنه و الان آقای بایدن دستش خیلی بسته است، مخصوصا با آرایشی که در سنا وجود داره برای رفع تحریم ها بسیار دستش بسته است. به علاوه این که تمامی کشورها حالا تلویحا گفتن یا خیلی به صورت رسمی اعلام کردن، حتی امروز در خبرها اومده بود که سازمان انرژی هسته‌ای که نهاد جهانی داره گفته بود که باید یک توافق جدیدی صورت بگیره و این توافق‌های جدید چیزی که ایران عملاً داره بهشون میگه نه، ما این کار قرار نیست انجام بدیم. این یک تضادی ایجاد میکنه. من فکر میکنم تحریم‌ها همچنان با وجود بایدن وجود داره و بایدن هم از ابزار تحریم استفاده میکنه و ایران دیگه ایران 4 سال قبل، ایران 40 سال قبل هم نیست، چون که ریشش خشکیده، ریشه این جمهوری اسلامی خشکیده و ما در حال گذار هستیم، گذار از جمهوری اسلامی و این جمهوری اسلامی عملاً براشون منفعتی نداره موندنش. بایدن هیچ گونه کمکی به جمهوری اسلامی نمیتواند بکند، حتی اگر خودش دلش بخواد، به خاطر اینکه سنا با آرایش جمهوری خواهان هرگز این اجازه رو با آقای بایدن نخواهد داد. متشکرم از برنامه خوبتون.
ممنونم از شما خانم سحرناز عزیز که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. آقای سیاوش رو داریم از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای سیاوش عزیز و نظر شما چه هست؟ به نظر شما تا چه حد تأثیرگذار میتونند بشند کشورهای دیگر، قدرت‌های جهانی به طور مشخص، و رویکرد سیاسی که نسبت به حکومت ایران دارند در رقم زدن سرنوشت حکومت فعلی؟
با درود، خسته نباشید. عرضم به حضورتون که من میخواستم که تفسیر خانم محمدی رو بگم بسیار سفیهانه است.
خواهش میکنم که آقای خواهش میکنم از شما که از این کلمات استفاده اجازه بدید. آقای سیاوش عزیز اجازه بدید، تحت هیچ شرایطی از این کلمات اجازه استفاده رو ما نمیدیم در این برنامه و به خاطر همین توهینی که کردید من مجبورم که با شما خداحافظی بکنم. دوستان میتونید هر نظری که دارید با کلمات و واژه‌های محترمانه ادا بکنید. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و همین پرسش رو با شما در میون میگذارم.
بله، ممنون شد که بهم دادیم. من فکر نکنم آقای بایدن با رژیم ایران بهتر از ترامپ رفتار کنه، چون اون تحریمایی که تو این اواخر دوره ترامپ نسبت به این رژیم وضع کرده، این فرصت رو به آقای بایدن بیشتر داده که یعنی با این رژیم مقاومتر به اصطلاح معامله کنه، یعنی کوتاه در برابر این رژیم. و تو سخنان دیروز آقای عثمان دیدیم که چه توصیه هایی به سربازای گمنام امام زمانش کرد و اینکه آقای بایدن، من اون سری هم گفتم، آقای بایدن گفته که من قبل از همه چیز یک صهیونیستم، بس هر کسی تو خاورمیانه با اسرائیل میونش خوب باشه، با آمریکا میونش خوبه. آقای عثمان که از اول با اسرائیل بد بوده و طبق اون نوتایی هم که همیشه میکنه، آقای خامنه ای همیشه با غرب بد بوده. فکر نکنم تا زمانی که خامنه ای هستش ما بتونیم از غرب امتیازی بگیریم که بشه به اون امتیاز تکیه کرد در مقابل دنیای امروز.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. خانم محمدی اجازه بدید که باز هم بحث رو از همون جایی که رها شده بود پی بگیریم. یعنی این که داشتیم صحبت می‌کردیم درباره ثبات یک حکومت، به طور مشخص در حال حاضر درباره جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم. آقای گلریز به این مسئله اشاره کردند که اگرچه الگوهای رفتاری و نوع سازوکار حکومت‌ها عوض شده، نوع سازوکار جهانی عوض شده، اما کمک کشورهای خارجی و به اصطلاح قدرت‌های خارجی به معترضان، به مردمی که در کشور راه خودشون رو از حکومت سوا کردند، میتونه تأثیرگذار باشه. نظر شما رو میشنویم.
من فکر میکنم که اون چرا که میخوایم پیش بینی کنیم در مورد روندهایی که ممکنه اتفاق بیفته یا ما احتمالش رو میدیم، مجبوریم بر اساس تجربیات تاریخی دور و نزدیکی که هست بر اون اساس انجام بدیم. خب تقریبا مشکلی که در ایران همه جناح‌ها رو با هم، همه ناراضیان رو با هم متحد میکنه، یکی مسئله اقتصاد، یکی مسئله دموکراسی. هیچ کجای دنیا نبوده که دخالت خارجی بتونه این دو مقوله رو حل کنه. ما هیچ کس نمیتونه بگه اوضاع اقتصادی عراق بسیار بدتر از دوران صدام نیست و اون چه که در لیبی میگذره فاجعه بشریه، به جای اینکه با یه دیکتاتوری مصادف باشه، مواجه باشه جامعه که خب یه حقوق اولیهی برای جامعه، حقوق اقتصادی مشخصی که بی‌نظیر بود در منطقه برای مردم فراهم کرده بود. اون استبداد به این بدبختی واقعا بسیار ارجح هست. اما من روی نکته‌ای که آقای گلریز اشاره کردن، نگاه امنیتی به ایران، فکر میکنم این مقوله خوبیه. بله قطعا اینطوره. مسئله نفت و گاز الان اهمیت گذشته رو ممکن نداشته باشه، البته از میان نرفته، حتی ذخایر نفت و گاز شل، حالا شل نفتی شل گازی، اینها نتونستن اون نقشی رو که فکر میکنن ایفا کنن، اما به هر حال اهمیت گذشته رو میتونه نداشته باشه. نگاه امنیتی درست، همین نگاه امنیتی به اروپایی که باید مهاجران رو جذب بکنه، این مشکل آمریکا نداره، هر جا که جنگ بشه باید اون مهاجران رو جذب بکنه، به اروپا این اجازه رو نمیده و این صلاح دید رو اروپا نداره که کشوری مثل ایران رو که اون قدرتی رو که ما میگیم در منطقه داره، قدرت نظامی ایران در منطقه پایگاه سیاسی داره، پایگاه نظری داره، چگونه میشه این قدرتی رو که الان متراکم شده و در منطقه هست، چطوری میخواد که آمریکا یا اروپا اونو از بین ببره؟ اون چه که ممکنه در منطقه بروز کنه و این منطقه رو دستخوش تغییرات تمام نشدنی بکنه، برای آمریکا ممکنه زیاد مهم نباشه. آمریکا اینجا حضور نداره، از مسائلی که در اینجا هست در سیاست جهانی خوش بهره برداری کنه، اما اروپا مستقیما تاثیر میگیره و این مسئله که بین اروپا و آمریکا و جهان امروز، این تفاوتی که به درستی آقای گلریز اشاره میکنن که جهان دو قطبی امروز چند قطبیه، همین چند قطبی اجازه نمیده. امروز قدرت چین رو که در کنار آمریکا نایستاده نمیشه نادیده گرفت، قدرت روسیه رو نمیشه. و
خانم محمدی، من همینجا باهاتون میخوام این مسئله رو مطرح بکنم. شما به قدرت روسیه، قدرت چین اشاره کردی در برابر آمریکا. البته من یه توضیحی رو باید بدم در مورد تولید نفت. خب سال گذشته ایالات متحده بزرگترین تولید کننده نفت در جهان بوده و فقط بله و 20% نفت جهان رو تولید کرده، نه مصرف کننده. پیشتر بزرگترین مصرف کننده بود، الان هم بزرگترین تولید کننده است، هم بزرگترین مصرف کننده. از عربستان سعودی هم بیشتر بوده، میگم 20% تولید جهان رو داشته. ولی گذشته از این قضیه، شما گفتید که در کنار آمریکا، چین و روسیه اینها رو باید دید. دیدیم که در دوره دونالد ترامپ تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا که نه تنها چین و روسیه بلکه اروپا هم با اون به اصطلاح همراستا و همسون نبود، عملا پیش رفت تا جایی که تونست اقتصاد ایران رو و اقتصاد نفتی ایران رو، به خصوص بخش انرژی ایران رو، بخواد صادراتش رو، حالا صفر مطلق که نداریم ولی در معنای واقعی کلمه، به هیچ نزدیک بکنه. پس چطور الان فکر میکنید که چین و روسیه میتونن نقش داشته باشن اگر آمریکا اراده ای داشته باشه در این زمینه؟
ببینید، یک وضعیت رو که اسمشان فشار حداکثریه تا ابد نمیشه ادامه داد. دولت کوبا تا 60 سال، بیش از 60 سال تحت تحریم بود. تحریم ها هیچ وقت نتونستن حکومت ها رو تغییر بدن. اینجا وقتی ما از دخالت حکومت ها صحبت میکنیم، چه نوع دخالتی مورد نظر ما هست؟ اساسا وقتی ما، من اینو میخواستم اشاره کنم که وقتی از دخالت کشورهای دیگر در ایران صحبت میکنیم و تاثیر اینها برام، ما داریم از کدوم دو تا پدیده صحبت میکنیم؟ یک ایرانی که امروز هر چه که ما بخوایم بگیم تحت تاثیر فشارهای بی سابقه اقتصادی در جهان زندگی میکنه، فشار رو مردم بیشتره، خیلی زیادتر شده، همه اینا رو میبینیم، ولی
اصلا اینکه حکومت بخواد از این طریق و مردم ایران این روش رو داشته باشن که مثل بهار عربی تو خیابون‌ها بزن، این اتفاق نمی‌افته. برای اینکه هر بار که میان، خب به هر حال در این چند 80 و چند میلیون اون اتفاقی که حتی در جنبش سبز و سال نمی‌افته، این روانشناسی جامعه ایران به ذمه من. از اون ور جهان یک دست نیست، جهان به قول آقای گلریز چند پایه است. خب این جهان رو در تصورات ما فقط میشه متفق کرد. اینکه اونا رأی میدن در سازمان ملل، بارها رأی دادن علیه ایران، یک مسئله است. ولی وقتی که صحبت است بود و نبود حکومت ایرانه، همون منافع استراتژیک اونها اجازه نمیده که با اینکه ایران هم بپیونده، ایران هم بشه یک اسرائیل دیگر یا یک قدرت مثل گذشته، قدرتی در ید اختیار آمریکا، چنین چیزی رو منافع اونها هم اجازه نمیده.
ممنونم از شما.
اونها مسئله مهاجرین رو داده که گفتم.
خواهش میکنم خانم محمدی، برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. البته حالا در ادامه بحث میتونیم بیشتر بپردازیم به این رویکرد و تاثیر شما. مثلا کوبا رو مثال زدید که چند دهه همونطوری که شما به درستی گفتی تحت تحریم بوده. البته باید بگیم که از اون چند دهه بخش عمده ایش به هر حال همون جهان دو قطبی بوده که شوروی طبیعتاً با کوبا مراودات خودش رو داشته. اما از اون طرف اگر بخوایم به تاثیر تحریم ها در کشورهای دیگر اشاره بکنیم، میتونیم آفریقای جنوبی در دوران حکومت آپارتایدی رو هم مثال بزنیم که اون هم تحت تحریم بوده، اون هم اعتراضات زیادی رو شاهدش بوده و در نهایت به سقوط حکومت آپارتایدی آفریقای جنوبی انجامید. اما اجازه بدید در ادامه اینها رو داشته باشیم، با شما صحبت بکنیم درباره‌اش. بریم با آقای گلری صرف بزنیم. آقای گلری شما چی فکر می‌کنید در مورد بحثی که اینجا مطرح شد؟
من اولا خیلی خوشحالم شما از اینکه شما با قاطعیت با کسی که توهین میکنه نسبت به خانم محمدی برخورد میکنین اینو گفته باشم. در مورد موضوع برنامه شنوندگان موضوعات خیلی مهمی رو مطرح کردن که من حالا سعی میکنم در ادامه صحبت بهش بپردازم، چون اصل مسائل اونجا هست. ببینید یه مقدار بدفهمی وجود داره، اونم در خصوص موضوع دو قطبی حمایت و دخالت. آیا حمایت از اینی که در ایران مردم بایستی به آزادی‌های خودشون برسن توسط دولت آقای دونالد ترامپ که ممکنه خیلی خوششون نیاد، آیا این کار بدیه؟ آیا این به معنی دخالته؟ آیا ما در دخالت منظورمون یعنی کودتا؟ آیا در دخالت منظورمون یعنی حمله نظامی که به عراق انجام شد؟ می‌دونید من فکر می‌کنم اصلا من لازم نیست اینو خیلی بخوام توضیح بدم. فکر می‌کنم شنونده‌ها تفاوت حمایت و دخالت در روابط بین جمهوری اسلامی با روسیه و چین از یک طرف و در روابطی رو که امریکا در این دو دهه گذشته، در این حتی 4 سال گذشته برقرار کرده در واکنش نسبت به مردم ایران، خیلی خوب متوجه هستن که کجا حمایت و کجا دخالت. لازم نیست من خیلی توضیح بدم، ولی بحث ما این هست که آیا ایران، یعنی اصل صحبت شما این هست که آیا ایران برای تغییر از طرف مردم، برای اینه که بشه موازنه قوای ملت در مقابل حکومتی رو که سرکوبگره، 95% اینترنت رو در عرض 10 روز میبنده که بتونه جوانهای زیر 30 سال رو شلیک بکنه هر 10 دقیقه.
من این توضیح رو بردم، فهم کنم یه مقداری کلمات رو اشتباه انتخاب کردید. در عرض 10 روز نبست، در عرض در واقع میتونیم بگیم چند ساعت بست و برای مدت 10 روز.
در طول 10 روز.
بله.
ممنون. در طول 10 روز بعد، این 10 روز ایران 95% اینترنت نداشت. وقتی شما 95% اینترنت رو میبندی در یه همچین کشوری، طبیعتاً به این معنا هستش که فقط طرفداران شما 5% هستن. این به این معنا هستش که ایران رو نمیشه با کره شمالی مقایسه کرد، نه با کوبا مقایسه کرد، نه حتی با افریقای جنوبی آپارتاید مقایسه کرد. کافی ما به خود ایران نگاه بکنیم برای مقایسه، برای اینکه ببینیم که چه ترسی در مورد بقای جمهوری اسلامی از طرف ملت ایران وجود داره و چقدر حمایت غربی، نه دخالت، نه جنگ، نه کودتا، در مورد اینی که مردم بتونن موازنه قوا رو در بین خودشون در مقابله با حکومت سرکوبگر به هم بزنن به نفع خودشون، چقدر تعیین کننده است. من از نظر تاریخی هم عرض کردم، قرن 16 میلادی اتحادی که صفویه با اروپایی‌ها برقرار کرد برای اینی که بشه عثمانی‌ها رو شکست بده و موفق بود. در 1946 اتحادی رو که ایران تونست با اون زمان با امریکا به وجود بیاره برای اینکه بتونه از یک جهت روسیه و شوروی و از یک جهت انگلستان رو از ایران که اشغال کرده بودن خارج بکنه. اینها دو نمونه تاریخی هستن، نمونه های دیگه هم هست. ما اتفاقا برعکس طبق همون صحبتی که خانم فریال از تهران کردن، به نظر من اینکه آیا حقوق بشر رو میشه پیش شرط سازش غرب با ایران انجام بدیم به نظرم واقع گرایانه نیست، ولی اینی که ملت ایران با عبور از فیلترینگ اینترنت آقای بغراتی یه کاری میکنن که دو روز بعد از اعدام قتل عمد زم روح الله زم نشست تجاری بی سابقه ای که بین 3300 نفر رو دعوت کرده بودن از 40 کشور قرار بود در اروپا انجام بشه با آقای ظریف و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا کنسل میشه، این لغو میشه، این یعنی قدرت ملت ایران نه با کوبا قابل مقایسه است، نه با آفریقای جنوبی، نه با کره شمالی، نه با هیچ کشوری، و اصلا لازم نیست در ایران جنگ انجام بشه، فقط کافیه که این حمایت ها گسترش پیدا بکنه. و این حمایت ها اتفاقا در طول این دو هفته گذشته از توسط دنیا داره اتفاقا بیشتر میشه. شما نگاه بکنید در دو هفته گذشته گزارش عفو بین الملل در خصوص جنایت علیه بشریت خواندن کشتار 67، نقض حقوق بشر و قطعنامه‌ای که در سازمان ملل تصویب شد، نقض حقوق بشر و قطعنامه‌ای که در پارلمان اروپا در 45 دقیقه نزدیک به 90% رأی مثبت دادن بهش، اینا همه پیام به مردم ایران
بله.
که ما به دنبال این هستیم که قدرت شما رو در مقابله با حکومت با حمایت ما تغییر بدیم برای اینکه شما بتونید سرنوشت خودتون رو خودتون بدستید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای گلریز عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. برمیگم خانم محمدی، میدونم که شما هم حتما پاسخ خودتون رو دارید، میشنویم در ادامه. اجازه بدید که یه نظری از تلگرام داشته باشیم و برگردیم.
سلام، به نظر من اگر در این 42 سال ما شاهد این بودیم که با رفتن و آمدن جمهوری خواها و دموکرات ها وضعیت و شرایط جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرده و وضعیت مردم مثبت شده باشه، ما میتونیم به این نظریه امیدوار باشیم. ولی اگر یه همچین چیزی نبوده، چطور میشه که باید به این موضوع اصلا فکر کنیم؟ از نظر خود من شرایط بدتر شده بهتر نشده. جنایت‌ها در داخل و خارج از کشور گسترش بیشتری پیدا کرده که کمتر نشده، و کشورهای اروپایی هم همینطور. به نظر من کشورهای اروپایی هم بایستی به این نتیجه رسیده باشن که روابط دیپلماتیک و اقتصادی داشتن با کشوری که شامل افرادی فاسد و جنایتکاری هستن، اونها رو آدم‌های بهتری نمی‌کنه. از حکومت ایران یک حکومت عادی و معمولی و انسان دوست به وجود نمیاره. طبیعتاً اون شرایط رو به نفع خودش برآورد میکنه و تصور میکنه که باز هم میتونه به این وضعیتش با شدت بیشتری ادامه بده و مردم رو بیشتر چپاول کنه، غارت کنه، سرکوب کنه و تروریست رو در کشورهای دیگه گسترش بده.
ممنونم از شما که ما صحبت میکنید. @فردگرام شناسه ما هست. در تلگرام خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز، و شما چی فکر میکنید؟ تا چه حد تاثیرگذار رویکرد سیاسی قدرت‌های جهانی در قبال ایران، حکومت ایران به طور مشخص و سرنوشتون؟
عصر شما بخیر. شما بغراتی، من روی تلفن هستم البته، نه روی تلگرام.
عذرخواهی میکنم اگر گفتم تلگرام، من از طریق خط تلفن. خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم که بیش از اون چیزی که البته من با صحبت های آقای گلریز کردم کاملا موافق هستم، فقط یک چیز رو نباید از ذهنمون خارج بکنیم که جمهوری اسلامی به واسطه قدرتی که داره و صحبت هایی که به دفعات تو همین برنامه شده، ملت رو به صورت گروگان در اختیار داره و با این اعدام هایی که انجام میده، زندانی هایی که از حتی دو تابعیتی ها میگیره، سعی میکنه که از دولت های مختلف در تمام دنیا یه جورایی باج‌خواهی بکنه، حالا با امریکا هم به همین ترتیب. من فکر میکنم این کارهایی که در عرض این دو سه هفته اخیر، به خصوص این دو سه هفته اخیر، بیشتر داره از سمت قوه قضاییه توی ایران داره انجام میگیره، به خاطر این هستش که خودشون رو در موضع قدرت نشون بدن و سعی کنن که از دولت آینده آقای بایدن یه جورایی امتیازگیری بکنن.
بسیار خوب.
حالا تا چه اندازه میتونه این قدرت نشون دادنشون جالب باشه و برای مردم چه خواهد داشت، چیزی جز سخت کردن شرایط زندگی و شرایط اجتماعی توی ایران نخواهد بود.
ممنونم از شما.
مردم با جمهوری اسلامی زیاد توی یک اصلا دو تا خط متفاوت هستن، عقاید مردم و جمهوری اسلامی تو دو لاین کاملا متفاوت قرار داره.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که صحبت کردید با ما. شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. بشنویم از آقای فرید.
سلام میکنم نیوشا. موضوعی که مطرح شد خیلی جالبه. البته اون در واقع اجماعی که در حدود 40 سال پیش که در واقع اسمش هم فراموش کردم که برای برکناری حکومت پهلوی در واقع برگزار شد، اون در واقع یک اجماع، یک اراده برای کنار گذاشتن حکومت پهلوی بودش. و الان اگه اجماعی باشه، اگه یک جور اتحادی در دنیای غرب اتفاق بیفته برای کنار اومدن با حکومت ولایت فقیه هستش، نه کنار گذاشتن، این خیلی فرق میکنه. الان هر گونه تحریم، هر گونه فشاری که بخوام به حکومت ایران بیارن برای یک کنار اومدن، در واقع امتیازگیری به بدبستون هستش. حالا یک برجام دیگه شاید اتفاق بیفته، مگر اینکه در درون یک خیزش، یک جنبشی، حالا چه با لیدر چه بدون لیدر، اتفاق بیفته که در واقع اجماع و اراده جهانی برای کنار گذاشتن حکومت ولایت فقیه باشه، نه کنار اومدن. و این اتفاق اگه در درون نیفته، مسلما همه دنیا میخوان که با ایران کنار بیان، با حکومت ایران. و حالا بخواد باید آقای ترامپ باشه یا با آقای بایدن باشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا گویند که بایدن به هر یه مدار ممکنه اجماع جهانی بیشتر و پررنگتر بکنه و آمریکا رو از اون انضباط بیشتر در بیاره، و به خصوص اینکه خانم هریس معاونشون یک شخصیت حقوقی بیشتر دارن، ایشون یک شخصیت قضایی دارن، بدون از جنس اون حقوقدانی که حسن روحانی مدعی بود که بیشتر به شوخی جوک شبیه بوده. حقوقدان بودن خانم هریس بسیار جدی هست. ایشون شاید با دیکتاتوری مثل خامنه‌ای و دار و دسته‌اش خیلی شوخی دیگه نداشته باشه یا بشینه با وزیر خارجه‌اش قهوه بخوره. مرسی، متشکرم، دوستتون دارم فردایی ها.
ممنون از شما آقای فرید عزیز. خانم محمدی عزیز، درباره حمایت و دخالت آقای گوری صحبت کردن، اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید.
آقای گلریز با این بحثی که کردن، من فکر میکنم مسیر بس کاملا عوض شده. هیچ کسی نیست که مدافع دموکراسی و آزادی باشه در ایران و از این نوع موضع‌گیری ها به نفع حقوق بشر در ایران حمایت نکنه. اینها بسیار، این مسئله دخالت نیست. اون چه که مطرح بود فکر میکنم در بحث ما که مسئله گوادلوب مطرح شد، اصلا ربطی به این موضع‌گیری های حقوق بشری نداره. اون مسئله تصمیم گیری درباره یک کشوری بود. وقتی به این تغییر مسئله کنفرانس اقتصادی اشاره میکنن، آقای گوری توجه داشته باشن که 3000 خورده اقتصاددان و مرجع رو اینها به جای اینکه ایران رو به اصطلاح من بکنن، اونها رو در واقع معلق کردن تاریخ کنفرانس رو. اینه منظور من که تأثیرات جانبه‌ای و حاشیه‌ای میگم و تأثیر معلومه که اونا این کنفرانس رو دوباره برگزار میکنن.
خانم محمدی برمیگردیم، بازم صحبت میکنیم، اجازه بدید چون در دقایق پایانی هستیم. آقای گرجی، از شما هم خیلی کوتاه بشنویم.
من فکر میکنم که اکثر کسانی که کار حقوق بشری میکنن موافق هستند که در این مقطع زمانی با این نقض بالای حقوق بشر، نذاشتن یک، لغو کردن حتی کوتاه مدت یک کنفرانس تجاری به نفع روابط و به نفع مردم ایران هست و این فقط کمک میکنه به جمهوری اسلامی که یک نظام نه فقط فاشیستی بلکه یک نظام فاسد اقتصادی هست. از این جهت این اگر مصداق دخالت باشه برای خانم محمدی، من فکر میکنم که این مصداق دخالت با اون مصداق جنگ به هم نمیخونه، در صورتی که این به نظر من اتفاقا مصداق حمایته. مصداق حمایتی هستش که در صحبت‌های خانم آرزو، آقای کوروش، آقای فرید مطرح بود. ببینید، غرب، درسته که ما دنبال حمایت هستیم، ولی غرب برعکس اون زمان به اشتهای تغییر رادیکال در خاورمیانه را نداره، به خاطر آسیبی که از انقلاب‌های عربی دیده و از ناراحتی که داره از اینکه یک موقع نکنه که دوباره موجی از پناهنده‌ها بخوان به طرف غرب بیان، به طرف اروپا بیان. ولی ما در فرهنگمون تعارف داریم، درسته اونا اشتهاشو ندارن، مردم ایران اگر بتونن موازنه قوا رو تغییر بدن به نفع خودشون، میتونن این تعارف رو، یعنی تغییر رادیکال رو، میدونید به زور به غرب بقبولونن و این کاری باید انجام بشه.
ممنونم آقای گلریز. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم در چند دقیقه که باقی مونده. اجازه بدید که بشنویم صحبت های آقای صفدر رو.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. در رابطه با سال این هفته باید عرض کنم که دولت آقای بایدن نسبت به سیاست های دولت ها قطعا با هم به مذاکره خواهند نشست یا روابط بین دولتی رو تسریع خواهند نمود و مکاتبات بین دولتی در رابطه با سیاست های اقتصادی به وجود خواهد آمد. اما در مورد سرنوشت جمهوری اسلامی، سرنوشت جمهوری اسلامی به دست آقای امام زمان خواهد رسید. ما ایده و تفکرمان این است. با تشکر از نیوشا خان عزیز.
نم صحبت های آقای صفدر بود که شنیدیم. اجازه بدید کوتاه آرش رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من فکر میکنم با اومدن بایدن این بنبست پیچیده ناکارآمدی جمهوری اسلامی مخوفتر و وحشتناکتر میشه.
و آخرین پیامی که از شنونده ها در این برنامه وقت داریم که بشنویم درباره همون مسئله‌ای که بهش اشاره هم کردیم پیشتر، یعنی اتحادیه اروپا و حقوق بشر، این رو هم گوش کنیم.
اروپا همونطور که میدونیم خیلی از ورود سیل مهاجران به این قاره ناراحته و نگرانه. خب اروپا اگه واقعا روی این قضیه دغدغه داره، الان باید در زمینه حقوق بشر به حکومت ایران فشار جدی وارد بکنه، به خاطر اینکه الان مردم ایران همه فراری شدن از وضعیتی که حکومت برای مردم درست کرده و شما در کوچه و بازار با مردم صحبت بکنید میبینید که همه قصد رفتن دارن. خب این مهاجرا قطعا عمدهشون به سمت اروپا سرازیر میشن. خب اگر ما آزادی های اجتماعی داشته باشن مردم در ایران و حکومت اینقدر مردم رو اذیت نکنه، اینقدر ما سرریز مهاجر به سمت اروپا نخواهیم داشت. پس به نظر من باید روی حقوق بشر اروپا یه فشار جدی بذاره روی ایران، فشار جدی، نه که در حد محکوم کردن و صدور بیانیه. باید یه کاری بکنن که واقعا رژیم تغییر بده رویه خودشو. واقعا رژیم داره الان مردم رو اذیت میکنه، رژیم ایران، و مردم از این وضعیت ناراضی هستند. آخه کجای دنیا هستش که اینقدر به مردمش فشار وارد میکنه، مردم رو اذیت میکنن و همچنان سرسختانه دارن به کارهاشون ادامه میدن.
بسیار خوب خانم محمدی، در دقیقه پایانی هستیم، یک دقیقه برای صحبت‌های پایانی شما وقت داریم.
به هر حال من متاسفم که صحبت پایانی من مثل که آقای گلریز نشنید، همون صحبت‌های خودم رو گفت. منم استقبال کرده بودم در صحبتم از این که بله این نوع حمایت درسته و اصلا ربطی به دخالت نداره و تأثیر گذاردن در سرنوشت حکومت ها. اون چه که در ایران میگذره قطعا باید تغییر کنه، و اگر این تغییر در رابطه بین حکومت و مردم ایران ایجاد نشه، در حالی مشکلات، نه مشکلاتی که حکومت داره نه مشکلاتی که مردم دارن، حل نمیشه. ولی این اتفاق قطعا در ایران میفته و نه تو هم با تحریم اقتصادی. تحریم اقتصادی حتی طبقه متوسط رو که بیشتر به دموکراسی و آزادی فکر میکنه ناچار میکنه و وادار میکنه که روی مبانی پایه‌ای اقتصاد خودش فکر بکنه. بنابراین طرفداران حقوق بشر در جهان عمدتاً از این تحریم‌های اقتصادی حمایت نمی‌کنن و اونها رو محکوم میکنن. بنابراین من فکر می‌کنم به یه توافقی که ما رسیدیم اینجا که مهمم هست اینه که حمایت از حقوق بشر، بله دولت‌ها این کارها رو اگر بکنن که برای دولت آمریکا هیچ وقت جدی نبوده، به سود مردم ایران قطعا.
ممنونم از شما خانم محمدی عزیز. آقای گلریز، صحبت شما رو میشنویم، در پایان برنامه یک دقیقه وقت داریم.
ببینید تناقض در صحبت خانم محمدی در اینجاست که میگن حمایت از حقوق بشر آری، ولی تحریم به خاطر نقض حقوق بشر خیر. خب این که نمیشه که، این در تناقضه. یعنی شما نمیتونید هم حمایت از حقوق بشر بکنید که فقط اینا بیانیه بدن، یا یعنی اینکه نه، باید افرادی رو که حقوق بشر رو نقض میکنن مورد تحریم قرار بگیرن، نهادها مورد تحریم قرار بگیره، سپاه پاسداران که یک چهارم اگر نه بیشتر از اقتصاد ایران رو در دستش داره مورد تحریم اقتصادی قرار بگیره. نه، تغییر در ایران من با ایشون موافقم، اتفاق خواهد افتاد، ولی تحریم اقتصادی نهادها، خود جمهوری اسلامی، سپاه بهترین کاره و این تغییر هم تغییری هستش که از دل مردم باید بجوشه. مدل تغییر ما مدل چارت ایرباس از فرانسه با آقای خمینی یا با کسی دیگه، یا چارت بوئینگ از امریکا با یک شخصیت دیگه نیست. مدل تغییر مدلیه که در انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، در بقیه جنبش‌ها اتفاق افتاد و اون هم از دل مردم باید بجوشه.
ممنونم از شما.
کشورهای خارجی، آقای بغراتی اینم بگم،
خیلی وقت اون کوتاه،
کشورهای خارجی واقعا تعیین کننده میتونه باشه از طرف مردم ایران، برای مردم ایران.
متشکرم از شما. از هر دو تحلیلگر برنامه تشکر میکنم، خانم ملیحه محمدی از آلمان و آقای دامون گلریز که از هلند ما را همراهی کردند. از شما شنونده تشکر میکنم که در حدود 55 دقیقه گذشته، یک ساعت گذشته تقریبا، همراه بودید با برنامه ساعت ششم. باز هم میتونید با ما در تماس باشید، از طریق @فرداگرام پیام خودتون رو به گوش شنونده های ما برسونید در بخش های خبری دیگر رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com